خیلی متشکرم.
تکرار نکنم.
سپاسگزارم، ممنونم آقای دکتر امیری عزیز. شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
ایران تهران جام جم رادیو گفتگو به روایت تاریخ رو گوش میکنید. حوالی 23:30. خب برمیگردیم به بحثمون. 15 دقیقه پایانی برنامه رو میخواییم پی بگیریم. خانم میراخورلو خدمت شما هستیم و در واقع توی چند دقیقه پیش رو بحث های شما رو میشنویم. قربان.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکر از توضیحاتی که آقای دکتر امیری دادن و همچنین آقای دکتر بصیرپور. خیلی عالی بود و استفاده کردیم. من فقط در رابطه با باز دستاوردهای این دوره به لحاظ آبادانی در این دوره و ترمیم خرابی ها اشاره کنم که در رابطه با ابراهیم غزنوی که نهمین پسر سلطان محمود سلطان مسعود بودن که باز هم ایشون متوجه هندوستان میشن و هند رو فتح میکنن، چند تا از شهراش رو. و یکی از ویژگی‌های شخصیتی ابراهیم علاقه‌مندی ایشون به آبادانی بود و اینکه خانقاهایی رو ایجاد کرد، رباط، مسجد، مدرسه، طبق روایتی که مورخ مشهور آقای بناکتی، فکرم محمد بناکتی آوردن. و اینکه تلاش میکرد که اون مشکلات و مزیقه ها از دوش مردم برداشته بشه، به خصوص که در این دوره نان کمیاب بود و ایشون سعی میکردن که عاملان کمیابی نان رو دستگیر کنن و کلن شخصیت رعیت پروری داشتن و میخواستن عدالت رو برقرار کنن، که حالا حیفم میمد اگه نمیگفتم. و بعد مسئله دیگه که در این دوره من میخواستم اشاره کنم رشد صنعت هست در دوره غزنویان و علم رو هم تا حدود آقای دکتر هم اشاره کردن که خب نمیذاشتن تا حدودی رشد کنه، ولی عقل گرایی در اصل خب تلاش خودش رو میکرد. و در رابطه با زنان که باز هم ازدواج های سیاسی خب باعث میشه زنان در این دوره اهمیتش رو داشته باشن، دیگه از این مسئله میگذریم. و یکم در رابطه با بناها و معماری این دوره است که البته من تا اونجایی که مثلا مطالعه کردم در رابطه آرامگاه ها توضیح داده شده که آرامگاه هایی که در زمان غزنویان ساخته شدن در از تقلیدی از دوره سامانیان هست و به شکل چهارتاقی، که آرامگاه امیر اسماعیلی سامانی چهارتاقی بود و نمای آجری رو دیدم استفاده کردن که خب در اینها این بناهایی که خب خیلی معروفن در این دوره، یا میلا که برای اینکه مثلا نشان شهرها رو مشخص کنه. اینا البته متاسفانه بیشترش در دوره قوریان که توسط قوریان کلن سرنگون میشن، یعنی یکی از دشمنای اصلی غزنویان غوریان هستن، که حالا اینجا مثلا بخوایم به شکست غزنویان اشاره کنیم، یک موردش برمیگرده به همین غوریان، محمد غوری معروف محمد جهانسوز میکنم، که اومدن و غارت کردن تمام مقابر رو،
شهاب‌الدین محمد و علاءالدین محمد.
بله بله، این دوتا اومدن کلن خراب کردن متاسفانه آثار غزنویان رو، و خرابه هایی هم داریم از بازار لشکری که از غزنویان بوده، منتها خب متاسفانه چیزی ازش باقی نمونده. حالا نمیدونم من درست میگم یا اشتباه،
من نکاملا درست.
و در رابطه با این دوره ما خب میتونیم بگیم خب زبان فارسی خیلی رشد کرد و خیلی در موردش صحبت شد، و تاریخ بیحقی خب در رابطه با این زبان خیلی صحبت کرده، و اینکه حالا در این دوره دیوان مشرفان خیلی قوی بودن و اشاره کرده که محمود همیشه مشرفانی میفرستاد برای کارهای مسعود که مثلا نظارت بکنه، و متن رو هم در این زمینه آورده که فکر کنم فرصت نشه من بخونم.
ببینید خیلی بلند باشه متن؟
نه، 3-4 خط هست. میگه که و امیر محمود مشرفی چند داشت که با این امیر فرزندش پیوسته، منظورش همون مسعود هست.
بله.
تا بیرون بودی با ندیمان و انفاسش میشمردی، پس پوشیده بر مشرفان داشت، هم از مردم، غلام و فراش و پیرزنان و مطربان، که بر آنچه واقف گشتاندی باز نمودی، تا از احوال این فرزند هیچ چیز بر وی پوشیده نماندی. این متن آورده که میگه در این دوره دیوان مشرفان خیلی قوی تر بود. البته ما در دوره محمود دیوانهای دیگه هم داریم، دیوان وزیر، رسالت، عرض و وکیل خاص که مباشر اهل خانه سلطان بوده. یه فرهنگ عمیق ایرانی اسلامی و متأثر از سرزمین هایی که تصرف کرده در این دوره غالب هست، به خصوص از منطقه خراسان که خیلی محمود تأثیر گرفته، منطقه خراسان و ماورالنهر. و خب جالبه، و یکی هم خب نظامیگریش از سپاه ثابت هم که داشته که گردیزی بهش اشاره کرده و پادگان های نظامی خوبی داره، با این پادگان نظامی میتونه اعمال قدرت بکنه.
بسیار خیلی متشکرم آقای اسکندری، خدمت شمایی.
جناب شریفی، من قبلا گفتم چرا به خلاصه نویسی میگن هنر خلاصه نویسی، بعدا دیدم که خلاصه نویسی و خلاصه گویی خیلی کار سخت. با توجه به ضیق وقت و کلی که داده بودیم، غزنویان رو در این برنامه دیگه سرکوب کنیم و کنار بذاریم. من خیلی خلاصه وار سعی میکنم اینا رو بگم که برای شنوندگان مشخص بشه چگونه غزنویان میرن و سلجوقیان وارد تاریخ ایران میشن.
بفهم.
خب مسئله هند در نظر سلطان مسعود غزنوی مثل پدرش محمود جایگاه بسیار ویژه‌ای داشته. به همین خاطر مسعود قصد داشت دستاوردهای پدرش رو در هند حفظ کنه، دنبال کنه، و به همین خاطر میاد در سرحدات خودش توسط علی تگین قراخانی و سلجوقیان که اندیشه رفتن به هند رو داشتن موقتا کنار میذاره، با این افراد درگیر میشه. علارغم آنکه اوضاع خراسان در این سالها یعنی 429 هجری قمری بسیار بحرانی بود، به دلیل عرض کردیم حضور ترکان اوغوز یا سلجوقیان، مسعود متوجه هندوستان میشه که دیگه از اشتباهات بزرگش، و میره قلعه معروف هانسی رو در جنوب شرقی پنجاب واقع بوده، پدرش نتونسته بود اونو فتح کنه، میره و اون قلعه رو متصرف میشه. اما در این زمان یه اتفاقی میفته. ببینید، ما فراموش کردیم اینو بگیم، عذرخواهی میکنیم، اواخر عمر محمود غزنوی در نبردی که، چون عرض کردیم سامانیان از بین رفتن، غزنویان با قراخانیان هم مرز شدن. خیلی زود بین قراخانیان و محمود غزنوی درگیری ایجاد میشه و در نبرد معروف کتر، در نبرد معروف کتر در سال 421 هجری قمری، محمود غزنوی موفق میشه آیبک خان نصر قراخانی رو و کلا قراخانیان رو هم شکست بده و از منطقه بیرون کنه تا آن سوی رودخانه سیون برای همیشه قراخانیان رو به عقب بزنه. خب چه اتفاقی میفته؟ همون بحث دوره ساسانیان، غزنویان با سلجوقیان تنه به تنه میشن. ترکانی هستن، ما قبلا در یکی از منابع اگه اشتباه نکنم تاریخ، اگه اشتباه نکنم آقای مورخ معروفمون معروف شده بروجردی، آقای زرینکو، در تاریخ مردم ایران، بله، خب میگه که ترکان اوغوز 24 طایفه هستند که نسب خود را به دقاق ابن نوح علیه السلام میرسونند و سلجوقیان یکی از این طوایف هستند. اینا میان در شمال شرق ایران در سرحدات مرزی خراسان و ماورانر مستقر میشن. به قدری تعدادشون زیاده و گله و رمه و هشم و تعداد زیادی دارن، مراتع براشون کمه، مجبور میشن گهگاهی وارد روستاهای مرزی ایران میشن و سلطان محمود غزنوی تا خودش هست سعی میکنه اینا رو به هر طریق از مرز دور کنه. اما مسعود به دلیل جایگیری های اشتباهی که داشت، گفتیم مثل حملات بیموردی که به هند داشت واقعا، و غافل شد از این طوفانی که داشت می اومد، باعث میشه که یکی دو بار با اینا درگیر میشه و در یک جنگی اینا رو شکست میده. به همین خاطر خیلی اعتماد به نفس پیدا میکنه و از اینا دوباره غافل میشه، میره دوباره به سمت بازماندگان آل زیار و آل بویهی که در همدان و در جبال و در قم و ری هستن. و بار دیگر این ترکان سلجوقی، یکی از خیانتهای دیگری که خلیفه عباسی، شنوندگان عزیز، در تاریخ ایران چندین بار دستگاه خلافت به حکومت سرزمین ایران، به مردم ایران خیانت داشت. بر اساس دقیقا منابع عربی نویسی که هستن، یک بار نامه محرمانه‌ای که شاید 600-700 سال بعد در رابطه با دعوت خلیفه عباسی از چنگیز خان مغول حمله میکنه، دعوتش میکنه برای حمله به ایران، بارا از 100 سال پیش تا الان در کتابهای درسی میگفتیم که کاروانی شامل 50 تاجر از مغول، به هیچ عنوان اینا تاجر نبودن، اینا جاسوس بودن، نقشه بردار بودن، در پالان قاطران و خرانی که گرفته میشه و پاره میشه نقشه راه ها، کاروانسرا ها، چاهای آب به دست اومده بود. به همین خاطر حاکم اطرار اونا رو قتل عام میکنه و بعدها مشخص میشه که خلیفه دست داشته در دعوت چنگیز. چرا ما میگیم چرا چنگیز خان مغول این همه راه اومده تا ایران، دست به خلیفه عباسی نمیزنه، دوباره از شمال غرب ایران خارج میشه میره، در صورتی که بارا بهش میگن که سلطان سر مار خلیفه عباسیه، تا سر مار رو نزنی فایده نداره، کل این امپراتوری مربوط به خلیفه است. اما به هیچ عنوان به سمت بغداد نمیره. حتی هلاکو خان مغول هم که بعدا میاد میخواد این کارو بکنه، مشاورین مغولی خودش اجازه بهش نمیدن و فقط با زیرکی خواجه نصیرالدین طوسیه که موفق میشه بهش میگه که چرا خلیفه رو نمیکشی؟ میگه که به من گفتن اگر خون خلیفه ریخته بشه آسمان سیاه خواهد شد و خون جهان را فرا خواهد گرفت. میگه خب من روشی بهت میگم که تو خلیفه رو بکشی و خونی هم ریخته نشه. اون بحث معروفی که میذارنش تو نمد و میگه نمد مالش میکنن تا بمیره. همین اتفاق در ترکان سلجوقی به تاریخ ایران هست. اینا نامه نگاری میکنن با خلیفه، ازش میخوان که اجازه بده ما به عنوان مرزداران سرزمین های خلافت شرقی در خراسان بمونیم، از مرزهای شما نگهبانی بدیم برای جلوگیری از بیابانگردان، به جاش از مراتع کشاورزی و آب و علوفه که اینجا هست استفاده کنیم. خلیفه جواب میده که تنها شرطش غلبه بر غزنویانه، غلبه بر غزنویانی که یک بار اینا رو خلیفه رو نجات دادن از دست کی؟ خلافت فاطمی. خب در نبرد معروف دندانقان جناب آقای شریفی که در سال 431 هجری قمری رخ میده، سلطان مسعود غزنوی شکست بسیار سنگینی میخوره. سلطان مسعود بعدن داره فرار میکنه به سمت هند، در عقب نشینی به سمت هند بله توسط برادر خودش به نام محمد که نابینا هم است ولی در لشکر هست شورشی انجام میشه. غلامان سپهسالاران میان به محمد میگن که مسعود داغون کرده اوضاع رو، خراب کرده امپراتوری رو، و اوکی میگیرن و مسعود رو میگیرن و میکشن که بعدها مودود آخرین پادشاه غزنویان ایران، چون حضرت عالی به خوبی در هفته قبل فرمودی که پایان غزنویان 580 ما داریم میگیم 431 اینا غزنویان ایرانن، مودود پسر سلطان مسعود غزنوی وقتی که خبر قتل پدر رو میفهمه با اتحادی که با آل بویه و زیاریان به دست میاره به طور موقت میره عموی خودش محمد رو میگیره و اعدام میکنه، به قتل میرسونه به خاطر قتل پدر خودش و حدود تقریبا یک سال و نیم در حکومت هست و بعد ایران رو ترک میکنه به سمت هندوستان که تا 580 هجری قمری آخرین پادشاه ابراهیم غزنوی در اونجا خدمات بسیار ارزنده‌ای به تاریخ جهان ارائه میدن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم آقای سلیمان اسکندری راد، ممنون، متشکرم سرکار خانم میرا خورلو و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. انشاءالله ما در هفته های بعدی و برنامه های بعدی به فراز دیگری از تاریخ خواهیم پرداخت و احتمالاً میرسیم در آینده به خدمت شما عرض بکنم که تاریخ ایران در دوره سلجوقیان. شب عالی بخیر باشه مردم ایران، خداحافظ.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم از همراهیتون. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. در این فرصت گفتگوی من با من رو بشنوید.
تا گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست سنتم مرا در جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
اپیدمی فراگیر، تو حجم این همه تنهایی، کسالت، رخوت و خونه نشینی، بیحالی و بی‌حوصلگی، دیگه کم کم خودم هم دارم واسه خودم غریبه میشم. دیروز صبح تو گذر از کنار آینه راه رو ناغافل چش تو چش شدم با خودم. یکم نگاه کردم، زل زدم، توجه کردم تو عمق نیمی چشای توی آینه. نه، واقعا نمیشناسم این تصویر رو. این کیه که انقدر شبیه منه؟ این کیه که از توی آینه به من زل میزنه؟ آشناست ولی یادم نمیاد. هیچی ازش تو خاطرم نیست. اون قدیما یکی بود میخواست بزرگ شه. آرزوش این بود بزرگ بشه. کسی بشه. کسی که به درد خودش، به درد عالم و آدم برسه. یکی بود میخواست هر چی لب غمگینه رو با خنده آشنا کنه. یکی دلش میخواست آدم خوبی باشه. داشته باشه، اما نه فقط واسه خودش. داشته باشه تا بتونه به همه دیگران کمک کنه، تا بتونه دست بگیره، دستگیر باشه. خیلی تو این اوضاع و احوال سایه سر یکی یا جماعتی باشی. خیلی توی این وضع معاش سر سفره کلی بغل به بغل نشسته باشن، گرسنه بیان سیر برن. خیلی آدم کس دل بی کسی باشه. یکی رو میشناختم قدیمترا، اینجوری بود. اینجوری آرزو داشت. میخواست بزرگ شه و اینجوری باشه. یکی که عینه هو همین تصویر توی آینه بود. یکی که تو عمق چشماش یه برقی از صفا و سادگی، یه حالی از یه حال خوب بود. حال چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ روبراهی؟ به قول نظامی، ما بی تو در همیم، تو بی ما چگونه ای؟ یادت میاد اون قدیما رو؟ کی فکرشو میکرد از اون همه آرزو و آرمان یه آدم مغرور خودپسند باقی بمونه که به جز خودش به هیچ کی فکر نکنه؟ یکی که تمام سعیش این باشه که تو هر باد و طوفان کلاه خودشو محکمتر بگیره تا مبادا خزان به بهارش گزندی برسونه و برگ و بارشو زرد و زار کنه. یکی که تمام حواسش پیش خودشه. لابد میگی دلیل داره، تجربه بالاتر از علمه. لابد میخوای 10 تا خاطره از خطرهایی که از سرگذروندی و بگی، از اینکه چقدر همین دیگرونی که میخواستی کمک باشی براشون در حقت ظلم کردن، چقدر خواستن اذیتت کنن و حقتو ناحق کنن. لابد میخوای بگی توی بعضی شرایط باید حواست به خودت باشه، باید کلاه خودتو محکمتر نگه داری، اصلا باید خودتو مراقبت کنی تا بتونی بعدتر مراقب دیگرون باشی. مگه نه؟ بالاخره آدم آدمه، باید درونش و من وجودش رو قانع کنه که مثلا چرا فلان موقع فلان جا به داد فلان کس که میتونست کمک کنه نرسیده. همینجوری ساده که نیست. خیال نکن میشه از اول ابتدا بی گفتگو و ماجرا آدم به خودش بگه که از این به بعد چشم میبندیم و هیچ کس رو نمیبینیم، گوشمون رو میگیریم و نمیشنویم. نه، اینجوری ها نیست. فکر میکنی هر کس میتونه از کنار یک نفر که گوشه پیاده رو افتاده و کمک میخواد، از کنار یه چشم هراسون که از شبحی توی تاریکی میگریزه بگذره؟ نه، واسه بد بودن، واسه چشم بستن و ندیدنم آدم باید تمرین کنه. سائل سر چهار راه رو هم که بخوای نبینی و از کنارش بی تفاوت بگذری، باید قبلش واسه خودت برای دلت توجیه کرده باشی. و الا همون بچه که دست سمتت دراز میکنه که اینو بگیر، اینو بخر، یه کمکی کن، همون گریبان وجدان تو میگیره و وادارت میکنه که هزار مرتبه به خودت برگردی. آدم یهو یه باره که بد نمیشه. مرحله به مرحله، قدم به قدم. میگن تخم مرغ دوز چطور دوز میشه؟ یعنی همین. این البته از یه نظر لطف خداست، چون به قد قدمایی که تا قعر چاه، تا افتادن و به عمق حزی سقوط کردن راهه، به قد مراحلی که تا بد و بدتر شدن پیش رو داریم، در واقع فرصت هم هست که شاید به خودمون بیایم و برگردیم. برگردیم و به داد هم نفسمون برسیم. برگردیم و یادمون بیاریم که زندگی فرصت با هم بودنه. هیچکی تنهایی شاد و کوک و خوشحال نیست، چون شادی و خوشحالی به عکس غم و غصه مفهوم جمعیه. یعنی توی یه مشکل فراگیر مثل قحطی، مثل گرونی نداری، صرف این که تو داشته باشی و یخچال خونت از خوردنی و خوراکی پر باشه کافی نیست. چون در این صورت میشی یکی مثل همه اونا که زندن ولی زندگی نمی کنن. مثل همه اونا که نقشی به دیوارن، ساکن و صامت و بی تفاوت. اونا که هستن ولی از هستنشون هیچکی منتفع نمیشه. اونا که سیرن ولی همسایه‌شون گرس نمیخوابه. اونا که دارن ولی دوستشون، آشناشون، فامیلشون توی نداری دست و پا میزنه و شرم اهل و عیالشو میکشه. اینا هست نیستن. اصلا نیستن. نمود بی بودن. مثل عکسی تو قاب، مثل تصویری توی آب، مثل همین من توی آینه. میدونی چرا توی کلام خدا این همه درباره انفاق تاکید شده؟ این همه سفارش شده که از آنچه روزید دادیم به دیگران که کمتر دارن انفاق کن. حتی یه جا تو گوش بسته مثل منی بشنوه شمرده برام که هر مالی که به تو میرسه یه پنجم اونو باید ببخشی. به ذل قربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. جای دیگه تو آیه 36 سوره نسا فرمود احسان کن. و بالوالدین احسانا و به ذل قربا و الیتاما و المساکین و جار و ذل قربا و جار الجنوب و صاحب به جنب و ابن السبیل. میدونی چی میگه؟ احسان کن. به کی؟ به پدر و مادر، به خیشان و یتیمان و فقیران و همسایگان دور و نزدیک و دوستان موافق و بندگان زیر دست و کسایی که در راه ماندن. جارالجنوب یعنی همسایه‌ای که خیش شما نیست و صاحب به جنب یعنی رفیقی که کنار آدمه. تا کجا دیده شده دامنه انفاق و احسان؟ خدا به فریاد ما برسه که دونه دونه شمرده برامون که کی و چه موقع و چقدر و چه جور و به چه کسایی کمک برسونیم و از کیا دست بگیریم. دریغ اما کو گوش شنوا. گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. خوب آدم برگرده به خودش. برگرده و یادش بیاد از قبل، از گذشته، از اینکه چی بود و چی میخواست و چی شد. چون یه روز لامحاله باید به این سوال پاسخ بده که همینو میخواستی؟ قرار بود همینجا باشی، همینجا وایسی، همینو میخواستی که روی پای خودت وایسی و دستت تو جیب خودت باشه و شیش دنگ حواست هم باشه که آب از دستت نچکه؟ مبادا شب بیچراقی از چراغ تو روشن بشه، در مجروحی به التیامت مرهم بگیره؟ دریغ از ما که عمرمون به هیچ گذشت. گذشت و هیچ نیاموختیم، نفهمیدیم. حساب عمر آدم به عدد سالهایی که گذرونده نیست. بزرگی و کوچیکی ربطی به سال تولد و مرگ نداره که آدم به قد دل خرابی که آباد کرده آدمه. به قد خونه ویرونی که ساخته بزرگه. به اندازه دستی که گرفته و مرهمی که به زخمی گذاشته زنده است و حیات داره. حالا خودت بگو. اصلا به خودت بگو. راست حسینی چند سالته؟
شبتون بخیر شنوندگان محترم، سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی هم که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید